الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفای بعد از آنی که انحاء مختلفی که در رابطه با جزئیت و شرطیت متصور است را بیان فرمودن و همچنین مانعیت، همچنین برحال قاطعیت، حجیت، این عناوین انتزاعیه‌ای که برحال در باب احکام ملاحظه می شود، فرمودن اون چه که مربوط است به شارع به طور کلی و ربط به شارع دارد، اهم از این که حکم شرعی باشد یا در موضوع حکم دخالت داشته باشد، استصحاب در او به طور کلی جاری است. و اگر چیزی باشد که ربط به شارع نداشته باشد، خب واضح است که در اینجا در وعاء تشریع جایگاهی ندارد، مثلا از امور تکوینیه باشد یا از انتزاعیاتی باشد که در حکم نقش نداشته باشد، این به طور کلی ضابط عدم جریان استصحاب است. در مقام تفصیل بعد از این که یکایک انحاء ثلاثه جزئیت یا شرطیت را که مفصلا بیان کردیم، نظر مرحوم صاحب کفایه را و اشکالات بر فرمایشات ایشان را که بحث طویل و ذیلی هم بود که امروز انشاءالله این بحث به پایان میرسد، در اینجا در ادامه کلام می‌فرمایند در ذیل عبارت صاحب کفایه و الوت تکلیف و انکان مترتبن علیه. خب واضح است در مواردی که چیزی دخالت در حکم داشته باشد به عنوان شرط که فعلیت حکم بستگی به او دارد، یا این که دخالت در حکم داشته باشد به معنای مانع، یعنی نبود او دخالت دارد در وجود حکم که اگر باشد حکم به فعلیت نمی رسد، در اینجا بحث ما در استصحاب شرطیت است. یه وقت در ذات شرط استصحاب جاری می کنید، یه وقت در شرطیت که عنوان انتزاعی است می خواهید استصحاب جاری کنید. آیا در مواردی که شیئی مثل طهارت دخالت دارد در عبادتی مثل صلات یا طواف، آیا ذات شرط دخیل است یا شرطیت شرط دخیل است؟ واضح است شرطیت دیگه امر انتزاعی عقلی است، او که دخالت ندارد. ذات شرط که عبارت است از طهارت، او دخالت دارد در صحت صلات یا صحت طواف. پس بنابراین استصحاب شرطیت شیئون و استصحاب ذات شرط شیئون آخر، نباید احد ما را با دیگری خلط کرد. که ما این که اگر بگوییم ما استصحاب شرطیت میکنیم ولیکن و شرطیت دخالت دارد در حکم، واضح است اونی که دخیل در حکم است ذات شرط است، نه شرطیت شرط که عنوان انتزاعی است. پس در اینجا در عبارت صاحب کفایه ظاهرا خلط شده است. اون چه که دخالت دارد که عبارت است از ذات شرط، شما فرض بر اینه که در او استصحاب جاری نمی کنید. اون چه که در او استصحاب جاری می کنید که شرطیت است، او دخالت در حکم ندارد. پس ما له دخلون که ذات شرط است استصحاب جاری نکردید، و ما لیس له دخلون که شرطیت است در او استصحاب جاری می کنید. شما استصحاب را در امری جاری کردین که او دخالتی در حکم ولو به عنوان این که دخیلی در فعلیت حکم است ندارد. در رابطه با مجعول به تبع مثل احکام مثل امور انتزاعیه یا احکام وضعیه، بنابر این که جعل استقلالی نداشته باشن، مفصل بحث شد. نظر مرحوم شیخ انصاری که قائل به جعل در باب احکام وضعی نبود را بیان کردیم و اشکالات و ایراداتی که بر فرمایش ایشان بود هم بیان شد و دیگه اعاده نمی کنیم. ولی به طور کل در مواردی که جعل شی جعل تبعی باشد، نه جعل تبعی در مقابل چیز، جعل بالاصاله، مجعول به تبع در مقابل مجعول بالاصاله هست. حالا در مواردی که جعل تبعی باشد که این قسم دوم از اقسام جزئیتی بود که در ابتدای بحث صور ثلاثه ای با برای جزئیت بیان کردیم، همچنین برای شرعیتیت، در قسم دوم جعل تبعی معنا داشت در مقابل جعل استقلالی. خب صاحب کفایه در موارد جعل به تبعه می فرماید استصحاب جاری است، ولی عرض کردیم که در موارد جعل به تبع استصحاب جاری نیست. دو تا اشکال هم صاحب کفایه مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با مجعول به تبع دارن. خب روی این اساس که صاحب کفایه جعل به تبع را قبول دارد و مجعول به تبع را مربوط به شارع می داند و استصحاب را جاری می داند، در باب اقل و اکثر ارتباطی در موارد شک در جزئیت استصحاب را جاری می داند. این ثمره نزاعی است که صاحب، ولی مرحوم محقق اصفهانی دو تا اشکال کردن در سابق. حالا چون فاصله زیاد شده است، بنده فقط اشاره اجمالی به اون دو اشکال می کنم. یک اشکال این بود که جزئیت انتزاعیه که جعل به تبع دارد به تعبیر صاحب کفایه، این از لوازم مجعول تشریعی به ما هو مجعول تشریعیون نیست. اگر از لوازم مجعول تشریعی به ما هو مجعول تشریعیون نباشد، قهرن ربطی به شارع ندارد. خب پس مجعول به تبع هیچ ارتباطی با مجعول بالاصاله ندارد. چرا؟ ارتباط دارد، ولی ربطش این است که مجعول به تبع از لوازم مجعول بالاصاله است، از لوازم تکوینی اوست نه از لوازم تشریعی او، و چیزی که از لوازم تکوینی باشد بی ارتباط به شارع به ما و شارع اون هست و واضح است که در وعای تشریع جایگاهی ندارد. این اشکال اول از اشکال دومم اینه که مجعول انتزاعی مثل جزئیت اگر مجعول تبعی باشد که صاحب کفایه او را مجعول به تبع می داند، در این صورت اثنینیت در جعل دارد، یعنی دو تا جعل است. از کدیم مجعول به تبع با مجعول بالعرض متوافتن و کثیرا ما خلط کردن در مجعول بالتبع بالعرض فکر کردن دو تا جعل است، یا بعضی از اون طرف در مجعول به تبع فکر کردن یک جعل است. هم اون توهم است که مجعول بالعرض را دارای دو جعل بدانیم، هم این توهم است که مجعول به تبع را صاحب یک جعل بدانیم. خیر، در مجعول به تبع مثل وجوب مقدمی است، دو تا جعل داریم ما، دو تا مجعول داریم. ناید احد هما مقدمه است برای دیگری. حالا در باب مقدمه مقدمه است، ولی اینجا مقدمه نیست، اینجا مؤخر است. احد هما ابتداعا و استقلالا جعل شده است، بالاصاله در واقع باید بگیم جعل شده است، استقلالا جعل شده است، دومی به تبع اولی جعل شده است. لذا میگیم مجعول به تبع جعل مستقل دارد، جعل جداگانه دارد، نه اینکه جعل واحد باشد. برخلاف جعل بالعرض که مجعول بالاصاله و مجعول بالعرض یک جعل بیشتر اونجا نیست. ناید جعل واحد نسبتش به عده ما بالاصاله است و به دیگری بالعرض است که در باب انتزاعیات مبنای مرحوم محقق اصفهانی همین است که جعل بالعرض دارد نه جعل بالتبع. حالا در مجعول در جزئیات، حالا جزئیت از چیزایی است که جعل بالعرض دارد نه جعل به تبع. جزئیت جعل او و وضع و رفع او تابع وضع و رفع ذات جز است، مثل شرطیت وضع و رفع او تابع وضع و رفع ذات شرط است. ذات شرط اگر جعل شد، بعد از این شما میتونید انتزاع جزئی شرطیت کنید. ذات جز اگر جعل شد، شما میتونید انتزاع جزئیت کنید. پس بنابراین جزئیت را که صاحب کفایه به عنوان مجعول به تبع میداند از اغلاط است از نظر مرحوم حق اصفهانی. چرا؟ برای خاطر اون مجعول بالعرض است، نه مجعول به تبع. اگر مجعول بالعرض شد جعل واحدون، اگر جعل واحد است دیگه نیازی ندارد که ما در ماره این مجعول بالعرض استصحاب جاری کنیم. استصحاب در مجعول بالاصاله ما رو بی نیاز می کند از استصحاب در مجعول بالعرض. پس اشکال در واقع در اینجا دو جهت است که اولا شما چرا مجعول بالعرض می دانید و به تبع می دانید که دو تا جعل باشد؟ نه، جعل واحد است و همون جعل واحد ما رو بی نیاز می کند. لذا در استدراکی که صاحب کفایه دارن، در این استدراک تعبیرش این است که لا مجال لاستصحابی لاستصحاب سببه. ایشان اصل مقتضی در جریان استصحاب رو صاحب کفایه قبول دارد، ولی که ما در همینجا حرف داریم. صاحب کفایه می فرماید جزئیت مجعول به تبع است. اگر مجعول به تبع باشد دو تا جعل است. نهایت ما چون در عهد ما که عبارت است از ذات جزء، او مجعول بالاصاله است. جزئیت که امر انتزاعی است مجعول به تبع است حسب رأی صاحب کفایه، ولیکن چون مجعول بالاصاله سبب است و مجعول به تبع مسبب، جریان اصل در سبب ما رو بیریاز می کند از جریان اصل در مسبب. مثلا اگر در سبب طهارت که وضوع هست شما اصل جاری کردید، حالا یا اصل استصحاب بقا یا اصالت العدم جاری کردید، دیگه در طهارت لازم نیست اصل دومی جاری کنید. چرا؟ برای خاطر اینکه استصحاب در ناحیه سبب ما رو بی‌نیاز می‌کند از جریان اصل در مسبب. به عبارتی دیگر شما بعد از آنی که استصحاب عدم وضوع کردید، قهرن الان متعبدید به عدم طهارت، دیگه لازم نیست که یک استصحاب عدمی دومی در رابطه با طهارت جاری کنید. و بالعکس اگر اصل وضوع برای شما محرز بود، دیگه بنابراین استصحاب در طهارت به معنای این که آیا رافع آمده یا نه، اون امر آخری می شود. ولی اگر در جای خلاصه سبب و مسببی در کار بود و اصل در جاری در جانب سبب جاری شد، دیگه نیازی به جریان اصل در ناحیه مسبب نیست. صاحب کفایه چون اصل مطلب را برای خودش مسلم می دانه و اصل در ناحیه جزئیت را که امر به تبع گرفته است و جاری می داند، لذا می گوید که ما در اصل جریان استصحاب در ناحیه جزئیت محذوری نداریم. اون را قبول دارد، ولی ما نیازی نداریم به این اجرای اصل. چرا؟ می فهمد چون لاستصحابه لاستصحاب سببه، لا مجال لاستصحابه یعنی استصحاب مجعول به تبع که جزئیت است، لاستصحاب سببه که ذات جزء است، چون او منشأ انتزاع جزئیت است. شک در جزئیت در واقع مسبب از شک در امر به مرکب از اون جزء و از غیر اوست. مثلا اگر ما شک در جزئیت جلسه استراحت کنیم در صلات، این شک مسبب از چیست؟ مسبب از این است که آیا امر به صلات تعلق گرفته است به این جزء و سایر اجزا یا اینکه به او تعلق نگرفته است. اگر ما اصل جاری کردیم و حالا اصل اثباتی یا اصل سلبی جاری کردیم در ناحیه اون شیء که عبارت است از جلسه استراحت، دیگه لازم نیست که شما اصلی جاری کنید در ناحیه جزئیت جلسه استراحت. چرا؟ برای خاطر اینکه اصل در جزئیت مسبب از اصل در این است که حل الامر تعلق بهی و به غیرهی من الاجزاء، یا اینکه نه به این اصلا تعلق نگرفته است. اگر فرض اصل عدم تعلق امر است به این جزء در باب اقل و اکثر ارتباطی، قائل به براءت شدیم که صاحب کفایه قائل به براءت است. اصل رو جاری کردین بر اینکه نه جلسه استراحت جزء صلات نیست و امر به او تعلق نگرفته است، دیگه استصحاب عدم جزئیت دیگه نیازی نیست. چرا؟ چون جزئیت مسبب و معلول از شک در او، از شک در تعلق امر به این جزء که جلسه استراحت است و عدم تعلق امر به این جزء. خب اگر متعبد به مرکب شدید به این که امر مثلا به او تعلق گرفته است، جنبه ایجابی فرض از با مثاله به او تعلق، دیگه شکی برای شما نمیماند در این که این شی که عبارت است از جلسه استراحت جزئیت دارد. اگر امر به جزء ثابت بشود به وسیله اصل، اگر امر به جزء یعنی تعلق امر به این جزء به جزء مشکوک ثابت بشود به وسیله اصل، دیگه شکی برای شما باقی نمیماند که شما بخواید در ناحیه مسبب اصل جاری کنید. خب پس عدم جریان اصل در جزئیت را از ناحیه عدمش بقاء شک در فرض جریان اصل در ناحیه مسبب میداند. این بیانی است که صاحب کفایه دارد، ولی مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه میفرمان این فرمایش قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که اصلا در اصل امر در بحث در مرحله مقتضی ما بحث داریم که اصلا جاری می شود. بر فرض حالا ما سببی نبود، میتونیم بگیم اصلا جاری هست یا نه؟ ما در اصل جریان اصل در ناحیه جزئیت تردید داریم، یعنی نه تردید بلکه یقین داریم که اصل جاری نمی شود. چرا؟ برای خاطر اینکه جزئیت یک امر انتزاعی است و در ناحیه او اصلا لازم نیست که ما اصل جاری کنیم. نه اینکه اصل جاری می شود، نه اصل جاری نمی شود، برای خاطر اینکه جزئیت منتزع از ذات جزء است. شما اصل را اگر جاری می شود در ذات جزء است، اگر جاری هم نمی شود در همون ذات جزء است. پس عدم جریان اصل در جزئیت نه به جهت استقناء ما از جریان اصل به خاطر جریان اصل در ناحیه سبب باشد، نه بحث سبب و مسبب نیست، بله اون منشأ انتزاع است، به این معنا قبول داریم، ولی منشأیت انتزاع او موجب نمی شود که ما دو تا در واقع تکلیف داشته باشیم، یکی به ذات جزء، یکی هم به جزئیت جزء. دو تا تکلیف نیست، یک امر انتزاعی عقلی است و اصلا ربطی هم به شارع به ما و شارع اون ندارد. در بحث اصل مثبت، بحث مبسوطی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رابطه با همین جزئیت و شرطیت و ذات الجزء و ذات شرط دارن که در مواردی که اصل سببی و مسببی در میان باشد عدم جریان چگونه است. مسبب و سبب در همه جا یک نحو و یک نواخت نیست که شما بخواید به اصطلاح به طور کلی یک جور با هر حال حکمشو بیان کنین. مبسوطاً در یک از تنبیهات میاد مطلبی که صاحب کفایه فرموده است، در یک جا این حرف را قبول داریم و اون این است که اگر اصل در امور انتزاعیه مثل جزئیت، مثل شرطیت، مثل مانعیت، در اینها اگر اصل در منشأ انتزاعشان که ذات المانع، ذات الشرط و ذات الجزء باشد جاری بشود، اصل در اونجا اصل حاکم است و با وجود اصل حاکم نوبت به اصل محکوم نمیرسد، لذا با وجود او نیام بی نیاز میشیم لحکومت اصل جاری در ناحیه منشأ بر اصل در ناحیه امر منتزع. پس اگر اصل در منشأ انتزاع جاری شد، ما بی نیاز از جریان اصل در امر انتزاعیم، نه به خاطر این که ما بگیم در اینجا شکی نمیماند. فرق است بین این که بگیم شک نمیماند یا اصل حاکم داریم. ما در اینجا اصل حاکم داریم، با وجود اصل حاکم دیگه نوبت به اصل محکوم نمیرسد. اینجا این حرف صاحب کفایه میفرمایند صحیح است. و اما اگر اصل جاری نشود در منشأ انتزاع، مانع از جریان اصل در ناحیه مسبب نمیبینیم. مثل اینکه عرض کردیم در استصحاب عدم جزئیت مشکوک الجزئیه با عدم جریان اصل در امر نفسی نسبت به اکثر، اگر گفتیم به نسبت به اکثر اصل جاری نشود، او می شود ذات اون شیئی که به عنوان شرط یا به عنوان جز است. خب اگر در او اصل جاری نکردید، شما در جزئیت یا شرطیت بلا مانع می توانید اصل جاری کنید. چرا؟ چون اصل حاکم نداریم. اگر اصل حاکم به هر دلیلی از دائره جریان خارج بشود، خب علی القاعده در باب حکومت همینه، اگر دلیل حاکم به هر دلیلی کنار برود، دلیل محکوم دیگه به هر حال به میدان میاد و دلیل محکوم زنده می شود. اینجا هم همینجور، اگر اصل حاکم به هر دلیلی جاری نشد، اصل در ناحیه امری که به عنوان محکوم فرض می شد، اصل در اونجا بلا مانع جاری است. استصحاب مثلا عدم وجوب عقل به عنوان به اصطلاح امر نفسی، یعنی وجوب نفسی عقل، این استصحاب فرض گفتیم آقا معارض است با استصحاب عدم وجوب اکثر. بالمعارضه استصحاب در ناحیه دلیل حاکم ساقط می شود، بالمعارضه ساقط شده است. بعد از آنی که استصحاب بالمعارضه ساقط شد، حالا در ناحیه جزئیت امر مشکوک اگر استصحاب بخواید جاری بکنید، استصحاب عدم جزئیت، میگم قبل از آنی که این تکلیف متوجه بشود، این شیء به عنوان جزئیت برای صلات نبود، الان شک در جزئیت او میکنیم که امر انتزاعی است، دیگه در ذات جز به عنوان که مثلا اگر بیاد میشود اکثر، اگر نیاد میشود اقل، اصل در ناحیه اقل معارض شد با اصل در ناحیه اکثر و نتیجتاً در رابطه با ذات اون شیء مشکوک که مثلا فرض کن جلسه استراحت باشد، ما اصلی جاری نداریم. چرا؟ چون اصل جاری معارض دارد، این میره کنار. ولی در ناحیه جزئیت اینجا چون اصل محکوم بود قبل از این که معارض بالمعارضه ساقط بشود، اگر اصل جاری میشد، خب از نوبت به جریان اصل در جزئیت نمیرسید به خاطر وجود اصل حاکم. ولی بعد از آنی که اصل حاکم بالمعارضه ساقط شد، در اون ناحیه به تعبیر صاحب کفایه سبب دیگه اصلی نیست. اگر اصلی نبود، در ناحیه مسبب بدون معارض و بدون مزاحم شما اصل جاری میکنید ولا اشکال. البته در صورتی که اثر شرعی مترتب بشود. و بعضی از این مباحث را در مسئله اقل و اکثر مرحوم شیخ بیان فرمودند. در بحث استصحاب در جریان اصل در باب حکومت که احد دو طرفین حاکم بر دیگری باشند، بحث مبسوطتری و بیشتری در این رابطه خواهد آمد. تا اینجا تمام مباحث استصحاب در حقیقت به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه تمام شد. شیخ انصاری بعد از پایان بحث استصحاب اموری را به عنوان تنبیه ذکر فرمودند. صاحب کفایه هم به تبع شیخ انصاری اون امور را به عنوان تنبیه ذکر فرموده است که تحت عنوان کلی تنبیهات باب استصحاب. این تنبیهات در حقیقت آخرین مبحث از مباحث اصول عملیه است که مطرح می شود. تنبیه اول در این است که صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری می فرماد یعتبر و فل استصحاب فعلیت و شک. ما قوام استصحاب به این است که یقین به حدوث شیء داشته باشیم و شک در بقای او. این دیگه یک امری است که از اول استصحاب مکرر بیان شده است. این شک در بقا آیا شک فعلی که باید باشد حتما، یا اهم است از این که شک از شک فعلی و شک اقتضایی و شعلی. گاهی از اوقات است که شی مشکوک است بقا ام، اما نه بالفعل. جای این که شک در بقا بشود را دارد. اگر شک شعنی شد و اقتضایی شد، فعلیت نداشت، بازم استصحاب جاری هست یا نه؟ شیخ انصاری صاحب کفایه میفرمایند شک در باب استصحاب همون جور که در یقینش کسی نگفته است. یقین به حدوث قهرن، چون یقین مال سابق هست، یعنی متیقن سابق است. یقین به حدوث قهرن باید باشد. اون رو کسی نگفته است یقین اقتضایی فایده دارد. در اونجا کسی تردید نکرده، ولی در شکش چرا؟ بعضی گفتن شک لازم نیست که حتما شک بالفعل باشد، بلکه شک اگر بالاقتضا هم بود کفایت میکند. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو دلیل برای اینکه لازم است که شک شک بالفعل باشد ذکر میکنند. امر اول این است که وقتی گفته میشود رکن استصحاب، یکی یقین به حدوث است و دیگری شک در بقا. ظاهر از این کلمه‌ای که میگن شک در بقا، شک فعلی است، شک شعنی در ذهن کسی نمیاد. پس بنابراین ظهور عنوان شک در شک فعلیت داره، فعلی دارد، که به معنای این است که یعنی شک مستقر ثابت. در بحث شکوک در صلات یک اختلافی هست بین فقها، که بعضی ها قائلن که به مجرد عروض شک، ولو اینکه استقرار پیدا نکند، به مجرد عروض شک در موارد شکوک مبتله صلات باطل می شود. ولی تحقیق این است که خیر، در اونجا هم عرض کردیم بحث را، که باید شک استقرار پیدا بکند. بله، ممکن است شخص ابتداعا یک شک عارض بشه، ولی تا اندک توجهی کرد و التفاتی کرد و به تعبیر عادیش میگه به خود آمد، فهمید که الان مثلا رکعت اول است، یا فهمید الان رکعت دوم است. این شک بدوی که ثبات پیدا نکرده و استقرار پیدا نکرده به چه حساب مبطل باشد؟ لذا محققین قائلن به این که این شک باطل نمی کند صلات را به مجرد عروض. آنما این شک عارض شد، ولی بلا فاصله تا توجه کرد و التفات پیدا کرد شکش برطرف شد، به یکی از دو جانب یقین پیدا کرد. خب قهرن در این صورت نمی توانیم اون شک را. حالا در اینجا اون شک منظور نیست، یعنی حتی به فعلیت هم نرسیده، آنما هم شکی نیامده، این اونم را شامل میشن. یعنی شک باید فعلی بشد. حالا تارتن آنم ما فعلیت پیدا میکند و گاهی از اوقات ادامه پیدا میکند این شک. اگر گمان هم باشه، حالا اون بحث دیگری که آیا یقین در رکعتین یعنی یقین اصطلاحی، یا اینکه نه ظن اطمینان هم کافیست، اطمینان هم کفایت میکنه. خب بخواستم عرض بکنم که مسئله شک فعلی معناش اینه که فعلیت شک به تحقق اوست، به ثبوت اوست که شخص واقعا الان در بقایشه شک دارد. دقت داری؟ این شک رو میگن، نه اون شکی که آنم ما عارض بشه و بعد از بین برود، اون رو نمیگن. توجه شدین؟ شک در بقای اینجا شامل اون قسم دوم میشود، یعنی هرچی فکرم میکند چیزی به ذهنش نمیرسد و چیزی به ذهنش نمیاد. اون مبتل است در باب شکوکی که مبتل صلات است در موارد خاص. ولی در مانحنفی و شکی که مطرح است، شک بالفعل میگیم، همون قسم دوم از شک است در اونجا، نه اون شکی که فوراً عارض شد و برطرف شد. لذا با ما بگیم اگه ما شک در بقایی داشته باشیم، فقط این شک آنم ما پیدا شد ولی استقرار پیدا نکرد، به این تعبیر اونجا هم این تعبیر می آوردیم. اگر شک استقرار پیدا نکرد، اینو نمیگن شک در بقا. آنما شک پیدا شد و از بین رفت، به یکی از دو طرف به هر حال یقین یا اطمینان پیدا شد. اینجا نمیگن آقا این شک در بقا آمد و نتیجتاً استصحاب جاری کنید. خیر، شکی که استقرار پیدا بکند، مراد از فعلیت اینجا همون شک مستقر و شک ثابت را میگن، که الان واقعا شک دارد در این که اون امری که یقیناً حادث شده بود آیا باقی هست یا نیست. پس دلیل اول بر این که این شک باید شک فعلی باشد این است که ظاهر عنوان شک کما اینکه ظاهر سایر عناوین از اوصافی که مربوط است به نفس انسانی اونجا مثلا میگیم آقا ظن در شی یا یقین به شی پیدا کند، یقین به چه یقین؟ یعنی یقین بالفعل مراد است. پس همون گونه که اگر گفته می شود یقین به شی لازم است، یقین فعلی مراد است، ظن مثلا در شی کفایت میکند، ظن بالفعل مراد است، شک هم اگر گفتیم شک بالفعل و شک فعلی مراد است، نه شکی که آنما بیاد و بره، یا اینکه شکی که اقتضاء وجود شک را دارد اما شک پیدا نشده باشد. اون شک آنمایی هم در حکم شک اقتضایی است، اونم دقت داشته باشین، اون نمیگن شک در بقا. حالا این معنا برای کلمه شک به حسب وضع لغت شک است. در این معنا مرحوم عاشق میفهمند نه، بر ربطی به بحث کتاب لغت ندارد و مربوط به لغت نیست که کلمه شک وضع برای این شده باشد. نه از نظر یک یعنی امر لبیست، از نظر در حال ظاهر کلمه شک مثل سایر عناوین ظهورشان در فعلیت است. چرا؟ چون میفهمان الفاظ در الفاظ اصلا وجود یا عدم نسبت به اون معنا اخذ نشده. وقتی مثلا کلمه فرض کنین تفاح برای اون میوه معین وضع شده است، آیا وجود اون تفاح دخالت دارد در دلالت لفظ بر اون معنا؟ ابدا. عدم اون به هر حال میوه در خارج دخالت دارد در وضع این لفظ و دلالت این لفظ بر اون معنا؟ نه. در دلالت الفاظ بر معانی وجود اون معنا در خارج یا عدم وجود اونها در خارج هیچ کدوم از اینها دخالتی ندارن. در مانحنفی هم همینطور. کلمه شک از که صفات نفس است، یعنی شک در اینجا اعم از ظن و وهم و شک اصطلاحی هست، یعنی مالیس به علم. کسی که غیر متیقن است به این میگن شاک. حالا وجود دارد یا نه، میگه کلمه شک، میگه من نسبت به این کاری ندارم. شک شما وقتی شاک میگید یعنی کسی که به اصطلاح علم ندارد، من لیس به عالم، این میشه شاک. حالا این شاکی که شما در اینجا اطلاق کردین باید وجود داشته باشد، میگه من اصلا نگفتم این صفت وجود پیدا بکند یا نکند. در باب لغت سراغ وجود معنا و عدم وجود معنا نروید. پس کلمه شک به عنوان لفظ موضوع برای معنای خاص وضع نشده است برای اینکه باید فعلیت داشته باشد. پس فعلیت را از وضع کلمه شک برای معنای خاص نمیتونید استفاده کنید. فعلیت را از کجا؟ از ظهور کلمه شک. ظاهر الفاظ برای انتقال به معناست و ظاهر قضیه هم این است که وقتی این صفت را به عنوان یک امر عرضی به کسی نسبت میدید، معناش این است که این صفت بالفعل الان در اون شخص در اون به هر حال موضوع محقق شده است. به شیئی گفته میشود ابیض که الان زوبیاز باشد. اگر بعدن میخواد ابیض باشد نمیتونی الان بگید آقا این ابیض است. پس بنابراین در قالب این موارد که وقتی نگاه میکنید الفاظ وضع شدن برای معانی مجردتن عن الوجود والعدم، اما در مقام استعمال ظاهره که الفاظ این است که وقتی شما این لفظ را نسبت میدین به عنوان وصف، مثلا نسبت میدید به شخصی، باید این متلبس به این وصف باشد بالفعل، نه اینکه بعدن تلبس پیدا بکند. نه در لفظ، نه میگیم که نه اینکه ما فعلیت شرط نمیدانیم، میخوایم بگیم ما شرطیت فعلیت از ناحیه وضع لفظ نیست. این یک حرفه. این که اصلا میگیم فعلیت دخالت ندارد، ما میگیم چون حالا وضع نشده یعنی فعلیت دخالت نداره. کجا همچه حرفی رو زدیم؟ ما داریم میگیم که منشأ این که میگیم فعلیت باید داشته باشه شک، آیا از باب وضع لفظ شک است برای شک فعلی؟ میگیم نه، برای وضع نیست، وضع دخالت نداره. پس از چیست؟ از ظاهر لفظه. در وضع لفظ، بله، در وضع لفظ کلمه شک برای این معناست. اصلا شکی در عالم باشه یا نباشه، یقین وضع شده برای این صفت راسخ در نفس، اصلا صاحب نفسی در خارج باشد یا نباشد؟ نه 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 نه، الفاظ وضع شدن. اگر ما از طرف لفظ بخوایم بریم بله، ولی ما نگفتیم که از ناحیه لفظ ما اصلا در رابطه با دخالت فعلیت در شک در محل بحث ما سراغ وضع نرفتیم. نمیخوام از ناحیه وضع بریم. اگر از ناحیه وضع بریم دست ما کوتاهه، نمیتونیم از راه وضع اثبات کنیم فعلیت را. لذا میفرمایند اثبات فعلیت و دخالت شک بالفعل در ما نحنوی فعلیت در شک، اثباتش از ناحیه ظهور لفظ است. این ظهور اطلاقی هست، نه اینکه وضع لفظ برای این معنا شده باشد. فقط نمیخوان نفی بکنن فعلیت را، فعلیت اثبات میشه، ولی کن وجه اثباتش این نیست که چون لفظ وضع شده برای این، نه در باب وضع سراغ وجود و عدم نیست. پس فعلیت و عدم فعلیت از نظر وضع هیچ کدومش استفاده نمیشود. لذا از نظر وضع نمیگیم اطلاق داره، اصلا استفاده نمیشد، اونم نمیتونیم بگیم تعمیم دارد، چون در صورتی میتونیم اینو بگیم که اطلاق به شما اثبات کنید، اطلاق لفظی وجود ندارد که شامل هر دو بخواد بشود. اصلا لفظ شک یا سایر الفاظ یقین غیر ذالک، اینا اصلا از نسبت به وجود معنا و عدم وجود معنا اصلا ساکت هست. لذا نه وجود رو میتونین به وضع نسبت بدین، نه عدم وجود رو میتونین به وضع نسبت بدین. پس فعلیت هم و عدم فعلیت هم به وضع منسوب نیست. از کجا شما به دست آوردیم؟ از کجا؟ از اطلاق مقامی. اطلاق این الفاظ در مقاماتی که استفاده استعمال میشون برای این است که، لذا مثال زدم، گفتم آقا ابیض موقعی میگید به این جسم ابیض که بیاض برای او فعلیت داشته باشد، ولی فعلیت به وسیله کلمه بیاض نیست، فعلیت از اطلاق لفظ ابیض بر این جسم است. در مقامی که اطلاق میکنیم، موقعی این اطلاق صحیح هست که او فعلا زو بیاض باشد، نه اینکه احسن. لذا مکرر عرض کردیم که وضع برای موجود، حالا میخواد موجود خارجی باشد یا موجود ذهنی، وضع برای موجود غیر معقول است. وضع برای موجود اصلا غیر معقول است. وجود رو نباید در باب وضع بیارید. چرا؟ چون فائده وضع انتقال از شنیدن لفظ به معناست. این فائده وضع است. وضع الفاظ برای این است که هر کسی که عارف به اون معانی الفاظ باشد، از شنیدن اون لفظ به اون معنا منتقل بشود، و انتقال خودش یک نوع از وجود ذهنی هست. انتقال مربوط به ذهن است، در عالم ذهن است که ما از لفظ، از شنیدن لفظ به یک معنای منتقل میشویم. خب هم انتقال، هم منتقل من، هم منتقل الی، همه در عالم ذهن است، در خارج چیزی اصلا نیست. حالا کار به خارج نداریم اصلا، ولا انتقال همیشه در ذهنه. منتقل خود نفس انسانی است. منتقلون من باز معنا به اصطلاح لفظی است که در ذهن است. منتقلون الی معنایی است که باز اونم در ذهن است. پس هم انتقال هم منتقل، منتقل که خود نفس انسانی است، انتقال، منتقلون من و منتقلون الی همه در عالم نفس است. منتقلون من میشود لفظ، منتقلون الی معنا، انتقالم که فعل نفس است در معنا، در ذهن است. پس بنابراین وجود از این جهت اجنبی است در باب الفاظ. تتمه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.